أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. مورد دومی که بعضی به عنوان دلیل بر جواز تبدیل امتثال از شرعیات ذکر کردند، امر به اعاده نماز آیات در بعضی از اسبابی که تا حدی استمرار داره، مثلا در موقع خسوف و کسوف که مدتی طول میکشه تا تمام بشه، در بعضی روایات امر به اعاده نماز آیات شده. خب وقتی که خسوف اتفاق میفته نماز آیات واجب میشه، این محل بحث نیست. در یه فاصله زمانی باید این نماز خونده بشه، لکن در یک روایت صحیحه در باب 8 از ابواب صلات کسوف و آیات، حدیث 1 وارد شده، وسائل جلد 5، وارد شده که وقتی نماز آیات خوانده شد تا زمانی که انجلاء پیدا نشده نماز آیات را اعاده کند. مثلا تعبیر فعاد در این روایت داره، فعاد هرچند محتمل است که دال بر تکرار اعاده تا ظهور انجلاء داشته باشه، ولی واقعش این است که عید یعنی اعاده نماز آیات یک بار دیگر، قدر متیقن از این روایت تکرار نماز آیات برای بار دومه. منظور این نیست که این هی مکرر از زمان وقوع تا ظهور انجلا ادامه پیدا کنه. علی ای حال نفس امر به اعاده نماز آیات در این فاصله زمانی دال بر جواز تبدیل امتثاله، چون با تحقق خسوف مثلا نماز آیات واجب شده، ولی چون در این روایت امر به اعاده نماز شده و امر به اعاده ظهور در وجوب اعاده دارد، کنه از این روایت استفاده می شود مشروعیت تبدیل امتثال، و بلکه در خصوص این مورد وجوب تبدیل امتثال استفاده می شه. چون اول برای بار اول نماز آیات رو خونده و بعد دستور به تکرار داده شده، غیر از این است که همون نمازی را که خوانده واجب است مبدل کند به امتثال دیگر، بنابراین این روایت حاکی از جواز تبدیل امتثال در نماز آیاتی است که به سبب خسوف و کسوف واجب میشه. حالا باید ببینیم آیا واقعا از این روایت جواز تبدیل امتثال قابل استفاده هست یا نیست. دقت بفرمایید، همطور که من اشاره کردم اعد هرچند هیئت افعله و ظهور در وجوب اعاده داره، اما ما یقین داریم مقصود از اعد استحباب اعاده است نه وجوب اعاده، لذا هیچی که از فقها قائل به وجوب اعاده نشده. حالا اگر هم کسی قائل شده باشه این واقعا نادره، قابل اعتنا نیست. خب حالا باید ببینیم این استحباب اعاده خودش دال بر جواز تبدیل امتثال هست یا نیست؟ خب در مسئله تبدیل نماز فرادا به نماز جماعت هم همین بحث مطرح بود. اینجا استحباب اعاده نماز آیات مطرحه. همون اشکال و نکته‌ای که در مورد تبدیل نماز فرادا به نماز جماعت گفتیم اینجا جریان پیدا میکنه. دقت کنید، ما در پاسخ به مورد اول یکی از اموری رو که مطرح کردیم این بود که به طور کلی مسئله تبدیل امتثال در فرضی مطرحه که ما یک حکم داشته باشیم و این حکم یک بار امتثال شده باشد و ما بخواهیم برای بار دوم همون امر و حکم را امتثال کنیم و جایگزین امتثال اول نماییم، به نحوی که امتثال اول کل عدم باشه. اصلا موضوع بحث ما در تبدیل امتثال اینه، باید یک حکم و یک امر باشه و بخوایم این را دوباره امتثال کنیم. لذا ما گفتیم عقلا محاله. بنابراین در جایی که دو حکم باشه اصلا موضوع تبدیل امتثال منتفی است و اینجا پای دو حکم و دو امر در کاره. یکی حکم به وجوب نماز آیات به سبب خسوف و کسوف، یکی حکم استحباب اعاده نماز آیات در اون زمان به اصطلاح تداوم خسوف و کسوف. موضوع این دو حکم کاملا با هم متفاوتن. موضوع حکم اول یعنی وجوب صلات آیات، طبیعت صلات آیاته، طبیعت این نماز با این کیفیت متعلق وجوبه. خب وقتی طبیعت متعلق حکم باشه، با امتثال اول، با نماز آیات اولی، این حکم ساقط میشه. وقتی به ما میگن ظهر، نماز ظهر باید بخوانید، شما وقتی نماز ظهر را در خارج اتیان میکنید، دیگه امر به صلات ظهر ساقط میشه، چون امر به طبیعت متعلق شده و طبیعت هم با اتیان به فرد ما محقق میشه. وقتی که نماز آیات خوانده می شود، طبیعت صلات آیات مورد نظر مورد نظر مولا موجود شده، لذا امر ساقط میشه و حکم از بین میره. این موضوع امر اول و حکم اول. اما امر دوم و حکم دوم موضوع دیگری داره. استحباب که حکم دومه موضوعش اعاده است. استحباب متعلق شده به اعاده. خب قهرن هم حکم متفاوته هم موضوع، و دیگه زمینه ای برای تبدیل امتثال باقی نمیمونه. تبدیل امتثال گفتیم در جاییه که یک حکم است و یک موضوع که مکلف موضوع اون حکم را اتیان کرده، و بحث در اینه که برای بار دوم هم میتواند همون حکم را امتثال بکنه. گفتیم این ممکن نیست، چون با امتثال اول دیگه اون امر ساقط میشه، دیگه امری نیست تا بخواد برای مرتبه دوم اون را امتثال کنه. اما اینجا اصلا دو تا حکمه، دو تا موضوع داره. این امتثالش کاملا مستقل از امتثال اولی است. بحث تبدیل این امتثال به امتثال دیگر نیست، بلکه دو امتثال مستقل و متفاوت که موضوع متفاوت دارن، یکی خود نماز آیات، یکی اعاده نماز آیات. مثل همون چه که در نماز فرادا و جماعت گفتیم، نماز را به جماعت خواندن مستحب است، همون نماز ظهر را، نماز ظهر را به جماعت خواندن مستحب، اما نماز ظهر، طبیعت صلات ظهر واجبه. طبیعت صلات ظهر واجبه. وقتی شخصی نماز ظهر را به صورت فرادا میخواند، این طبیعت را تحقق بخشیده، پس امر به صلات ظهر ساقط شده، دیگه حکمی باقی. اما وقتی جماعت تشکیل میشه، مستحب است نماز ظهر را به جماعت خواندن، این یه طبیعت دیگری است، حداقل طبیعت مقید به یک قید خاصی است. طبیعت صلات ظهر مقیدن بل جماعه، یعنی که انه عرض به حضور شما دو حکم، دو موضوع داره، و لذا دیگه بحث از طبیعت، بحث تبدیل امتثال معنا نداره. خب نتیجه بحث این شد، این دو مورد از موارد، مواردی که این دو مورد که به عنوان دلیل، یک دلیل اثباتی بر جواز تبدیل امتثال مطرح شده بود، هیچ کدام نمیتوانند شاهد و دلیل بر جواز تبدیل امتثال باشند. پس همونطور که امتثال عقیب الامتثال جایز نیست، تبدیل امتثال هم جایز نیست. و روایات هم اگر به نوعی دال بر جواز تبدیل امتثال باشه، ما باید روایات رو برخلاف ظاهرش حمل کنیم تا مضمون روایات مستلزم یک مطلبی نباشد که محال عقلی است. قبل از اینکه این بخش از مثلا بخش اول از مباحث اجزاء رو به پایان ببریم، من فقط در حد اشاره به یک مطلبی که بعضی از بزرگان گفتند، این نکته ای رو متعرض میشم. دقت کنید، این نکته قابل توجهه. تا اینجا بحث ما در جواز و عدم جواز تبدیل امتثال بود. خب ملاحظه فرمودید، منظور از تبدیل امتثال همین معنای ظاهری متفاهم از این جمله است. تبدیل امتثال یعنی یک امتثالی محقق شده، فعلی واقع شده، عملی از ناحیه مکلف سر زده و عنوان امتثال بر اون عمل منطبق شده. در این مسئله بحث از اینه که آیا ما میتونیم عنوان امتثال را از اون عملی که سر زده برداریم و بگذاریم روی عمل و فعل دوم؟ اصلا بحث جواز تبدیل امتثال یعنی این، ولی اون عملو که نمیتونیم نابود کنیم. نماز اولی که مکلف خونده رو نمیتونیم عرض به حضور شما از بین ببریم. بالاخره یه عملی محقق شده، فعلی از مکلف سر زده. ما دیدیم واجد همه شرایط و خصوصیات این را معنون کردیم به عنوان امتثال، گفتیم این امتثال امر محسوب می شود. در بحث از جواز تبدیل امتثال سخن در این است که ما این عنوان را، عنوان امتثال را، از فعل اولی مکلف رفع کنیم و اون رو تطبیق کنیم بر عمل و فعل دیگری که از مکلف سر زده، به این معنا که این را امتثال بدانیم نه اولی را. این که میگه اولی را کل عدم فرض کنیم، یعنی عنوان امتثال از رون برداریم بذاریم رو این عمل. خب این معنای ظاهری تبدیل امتثال، یعنی بحث در جواز تبدیل امتثال به نحوی که مؤدای ظاهری این لفظ. این را ملاحظه فرمودید، عقلا ممکن نیست. حالا چه ما امتثال مکلف را علت تامه حصول غرض بدانیم چه ندانیم؟ مرحوم آخوند در یک صورت تبدیل امتثال را جایز دونستن و اونم جایی که امتثال محصل علت تامه حصول غرض مولا نباش. لیکن ما گفتیم به طور کلی تبدیل امتثال جایز نیست. حالا بعضی از بزرگان یه معنای دیگری برای تبدیل امتثال ذکر کردن که با این ظاهر کلمات تبدیل امتثال به این عنوان قابل استفاده نیست. یه معنای دیگری ازشون اراده کردن. خوب دقت کنید، گفتن منظور از تبدیل امتثال در این مسئله یعنی این که آیا ما می توانیم بعد از آنی که اتیان کردیم به عملی همان گونه که مولا خواسته بود، می توانیم فرد دیگری را بیاوریم به نحو عبادی، یعنی با اون فرد دوم هم قصد قربت بکنیم تا اون چرا که غرض قایی و نهایی مولاست تحصیل بکنیم و این عمل را به عنوان امتثال واقعی به حساب بیاریم. پس دقت بکنید، طبق این معنا در واقع اگر مکلف به همون عمل اولی اکتفا کنه هیچ مشکلی نداره. اون عمل اول به جای خود محفوظه چون امتثال واقعا. لکن میخوایم ببینیم اگر عمل اول انجام شده و مصداق امتثال محسوب شده، لکن ما میخواهیم یه امتثال واقعی، یک امتثال کامل، یه عملی که محصل ملاک امر نهایی مولا باشد انجام بدیم. این جایزه یا نه؟ به عبارت دیگر فارغ از بحث، فارغ از معنای ظاهری این الفاظ و مؤدای لفظ تبدیل امتثال که اون محظورات رو داره، میخوایم ببینیم آیا اساساً ما میتونیم بعد از آنی که عملی را به قصد قربت انجام دادیم و دقیقاً مطابق با شرایطی بوده که شارع خواسته، میتونیم دوباره اون عمل را با قصد قربت به صورت یک عمل عبادی
بیاوریم تا تحصیل بکنیم اون غرض اقصای مولا را، غرض نهایی مولا را. میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ اینجا دیگه بحث تبدیل امتثال به اون عنوان که گفتیم مطرح نیست. جواز الاتیان به فرد آخر به نحو عبادی قربی، که قابلیت این رو دارد که عنوان امتثال واقعی بر او منطبق بشه. چرا؟ اگر هم عمل اولم عبادی بوده، قربی هم بوده، همه شرایط هم داشته، اگر به اون اکتفا می کردیم امتثال محسوب می شد. ولی می خواهیم ببینیم الان می خواهیم این عمل را کامل تر به نحو عبادی، به گونه ای که این قابلیت رو دارد که عنوان امتثال واقعی بر این منطبق میشه، دیگه بر اون منطبق نشه. نه اصلا بحث روایات رو بذارید کنار، دار این بحث کلی اصلا.
همین چه فرق چون اون روایات میگم چون بحث داشته که خدا یکی از این دو تا رو با عنوان چیزی که مسئول خودش هست اختیار میکنه. اینجا هم بهت هم بگیم
اون ببین اون فقط مال نماز جماعت مورد خاص ما اونجا فقط، این بحث کلیست که آیا ما اصلا میتونیم عملی را که قبلا انجام دادیم به نحو عبادی مجددا اتیان کنیم به نحو عبادی قربی. منتها به گونه ای که گمان میکنیم این امتثال واقعیه، به قول معروف این به دلش میچسبه، این به اصطلاح چیزیه که فهم میکنه خیلی کاملتر و بهتر از اون قبلیه. اگر قبلی هم بود کافی بود، خب مشکلی نداشت، چوب و کتک نداشت، امتثال بود. اما میخواد بگه خب حالا با این که اون عمل را انجام دادد و اون بنه داده و به نحوی بوده که اگر میخواست به اون اکتفا کند لتعینه، همون بود متعین، همون عمل بود. اما میخواد این عمل را انجام بده به نحو عبادی قربی، اونم به قصد تحصیل ملاک اقصا و غرض قائی امر. خب این یک تصویر و تفسیری است از این بحث که خب راه برای ادعای جواز درش بازه. اینجا چند وجه برای جواز این امر ذکر شده که بعضی از این وجوه حالا قابل اشکاله، ولی این دیگه ما حالا واردش هم بشیم و این وجوه رو بررسی بکنیم و هر نتیجه ای بگیریم، این اون معنای مصطلح تبدیل امتثال نیست، یه تفسیر دیگری است غیر از اون چه که مصطلح و معروف از تبدیل امتثال. حالا ببینیم اگر این وجوه دیگه طول میکشه بخوایم خیلی این وجوه رو بیان بکنیم. عرض به حضور شما بزا حالا این رو اگر خواستید میتونید مراجعه کنید در منطقه الاصول جلد دو، حالا صفحش رو یاد داشت نکردم، حالا اون صفحش هم بعد براتون میام. حالا اگر ما از این بخش عبور کنیم ما وارد بخش دوم میشیم که اصل بحث اجزا هم اون بخشه، یعنی اجزا اتیان به مأمورون به امر
ظاهری نسبت به امر واقعی اولی و هاکذا در امر اضطراری، در امر واقعی ثانوی که باید ببینیم که خب بحث داریم یه داریم وقت بله نه تا حالا دو سه دقیقه بود حالا شد چهار دقیقه وقت داریم. خب حالا یه روایتی مناسب در این دو سه دقیقه یکی از اعمال در ماه رجب زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت امام رضا است. باز همطور که من عرض کردم زیارت ائمه عموماً و به ویژه زیارت امام حسین علیه السلام و نیز علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا مستحب اهمیت داره. زیارت ائمه هدا علیه السلام مخصوصا اگر با معرفت به حق امامان و به همراه اقرار و اعتراف به حق اونها باشه، این دیگه خیلی ارزشمنده، هم پاداش اخروی دارد هم برای انسان سازنده است، برکاتی رو نصیب انسان میکنه، راههایی رو در مقابل انسان میگشاید. بسته به حدیست که ما در اون حد خودمون رو وارد این وادی بکنیم. اگه ظرف وجودیمون، ظرف فکر و ذهنمون کوچک باشه، دریافتمون هم کوچک کم خواهد بود. اگر با یک روحیه آماده، با یک ظرفیت روحی بیشتر و بزرگتر خدمت اونها برسیم، قهرن دریافت ما هم از اونها بیشتر خواهد بود. اونها اهل فیض هستند، افاضه می کنند، منتها ظرف وجودی ما گاهی جایی برای پذیرش فیوضات اونها نداره. این خیلی مهمه که وقتی انسان به زیارت معصومین علیه السلام می رود، ظرف وجودیش را یه ظرفی قرار بده با یک بلو کوتاه مدت در همون مقطعی که زیارت میره، که وقتی فیضی میخواد سرازیر بشه زود لبریز نشه. ما قابلیت این رو تا حدودی پیدا بکنیم، اگه ظرف کوچکی رو اختیار بکنیم قهرن زود لبریز میشیم. منظور از ظرف بزرگ و ظرفیت روحی وسیع پیدا کردن در موقع زیارت، فهرست کردن لیستی از خواسته ها و مشکلات زندگی نیست. مهم عمق خواسته ها و نیاز هاست، نه کثرت و تعدد خواسته ها و نیازها. عمق خواسته های ما مهمه، هرچه ظرف روحی و معرفت و آگاهی و ما بیشتر باشه، قهرن فیض به همون میزان عمیق‌تر خواهد بود. علی ای حال زیارت ائمه معصومین علیهم السلام همیشه به عنوان یک مستحب هست، لکن در ایام ماه رجب زیارت امام رضا علیه السلام و زیارت امام حسین خیلی توصیه شد. امام جواد علیه السلام در روایتی، طبق روایتی می‌فرماید زیارت امام رضا در همه ایام خوبه، ولی با فضیلت ترین زمان زیارت ایشون ماه رجبه، مخصوصا 27 رجب که زیارت مخصوصه داره. و یا در مورد زیارت امام حسین علیه السلام این مسئله باز وارد شده، یه بابی رو مرحوم صاحب وسائل در وسائل باب باز کرده به عنوان باب و تأکد زیارت الحسین فی اول رجب و فی نصف من، حالا در اول ماه رجب و نیمه ماه رجب به خصوص زیارت مخصوصه هم داره و آثار و برکاتی برای زیارت امام حسین نقل شده. از بزنتی از میگه من از امام رضا پرسیدم که در کدام ایام و کدام ماه امام حسین رو زیارت میکنید، حضرت رضا فرمود فی نصف من الرجب و نصف من الشعبان، نیمه رجب زیارت امام حسین مؤکده. به هر حال در ماه رجب در کنار کارهایی که خوب انجام بدیم و یکی از کارهای بسیار خوب زیارته، و زیارت هم لزوماً از نزدیک نیست. حالا اگر کسی توفیق زیارت از نزدیک رو ندارد، میتونه از راه دور هم این زیارت رو انجام بده و این پیوند را برقرار بکنه. خداوند انشاءالله به ما توفیق پیوند قلبی با ارواح مقدسه اهل بیت، مخصوصا امام حسین علیه السلام و امام رضا رو در این ماه عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین.